بخوانندش ابوالقاسم محمد محمد رحمت للعالمین کرامت بخشی سر روح الامین محمد بعد غیب و شهود کلید مخزن سر وجود احمد ارد و عالم آب رویا دم خندی تو هستی رنگ و بویا ز احمد تا احد یک مین فرق جهان اندرین یک مین غرق یقینا میم احمد میم مستی که سرمست از جمالش چشم هستی همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار
شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستید از رادیو دری و در برنامه امروز درباره نگاه آن ماری شیمل درباره پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. دعوت می کنم در این لحظه بشنوید پارچه نمایشی کوتاهی را که همکارانم در گروه نمایش تهیه کردند.
روزی مردی مسلمانی که همه روز را آبیاری کرده بود پشت سر معاذ بن جبل به نماز ایستاد. معاذ به خواندن سوره بقره آغاز کرد. آن مرد طاقت ایستادن نداشت و به صورت فرادا نماز خود را به پایان رسانید. معاذ به او گفت:
تو نفاق کردی و از صف ما جدا شدی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله از این ماجرا آگاه شد و چنان خشمگین شد که نظیر آن حالت را از او ندیده بودند و به معاذ فرمودند: شما مسلمانان را رم می دهید و از دین اسلام بیزارشان می کنید، مگر نمی دانید که در صف جماعت بیماران، ناتوانان، سالخوردگان و کارکنان نیز ایستاده‌اند. در کارهای دست جمعی باید طاقت ضعیف‌ترین افراد را در نظر گرفت. چرا از سوره های کوتاه نخواندی؟
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آزنای تاریخ،
روایتی با گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در این کمیسیون خبر داد. سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست روز دوشنبه 21 ماه میزان این کمیسیون در خصوص بررسی این لایحه گفت یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس شورای اسلامی ایران بنا به خواست مردم پیگیری کرده بحث ساماندهی اتباع خارجی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز بر آن تاکید شده و ادامه داد هم اکنون اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوء استفاده از خلأهای قانونی در این زمینه شده. سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اضافه کرد با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال 1315 برمیگرده و نزدیک به 100 سال از تصویب آن گذشته، لازم بود که این قانون به روز رسانی شود. محمودی افزود اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از 4 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس است تا با نگاهی تخصصی این لایحه به جنبندی نهایی و به تصویب برسد. اما خبری بشنوید از اعلام حمایت پلیس تهران از حقوق مالی اتباع خارجی در ایران. سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی غرب ولایت تهران، به مناسبت هفته نیروی انتظامی مهمان ویژه برنامه تهران 20 سیمای ایران بود که در بخشی از این گفتگو پیرامون وضعیت اتباع افغانستانی مطالبی را بیان کرده که به اتفاق می‌شنویم.
اگر طلبی از صاحبکاراشون داشته باشن و از صاحبان صنایع کارخانجات غیر از ذلک، تا طلبشون رو نگیریم اینها رو طرد نمی‌کنیم. کسانی که پول رهن دادن، کسانی که پول رهن دادن، تا وقتی که رهنشون رو بهشون برنگردانیم اینها رو طرد نمی‌کنیم، نگه می‌داریم. اونایی که موقعی که شناسایی میشن در اختیار پلیس قرار میگیرن، اگر بگن متعهل هستیم حتما ترتیبات رو ایجاد می‌کنیم که با خانواده‌شون برگردن به کشور خودشون، و سعی میکنیم در کنار همه موضوعات قانونی هست اما مسائل انسانی و اینکه اینها هم مذهب و هم دین ما هستن، هم زبان ما هستن، مشترکات فرهنگی زیادی داریم با هم نوع ما هستن، سعی میکنیم تمام اون موضوعات تکریمی در بحث این عزیزان رعایت بشه.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست @radiodarimashhad. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-717-4144 شماره واتساپی رادیو دری است. نخستین جلسه توجیهی دوره‌های دریانوردی برای مهاجران افغانستانی در مشهد برگزار شد. یکی از آموزشگاه‌های فعال در حوزه آموزش‌های دریانوردی در مشهد این جلسات توجیهی دوره‌های آموزشی را برای علاقه‌مندان افغانستانی برگزار کرده و هدف آن را آشنایی مهاجران افغانستانی با فرصت‌های شغلی در بخش دریانوردی عنوان کرده. بر اساس توضیحات ارائه شده در این جلسه تمام کشورها، حتی کشورهایی که مرزی آبی ندارند، طبق قوانین بین المللی میتونند در زمینه آموزش و فعالیت‌های دریایی مشارکت داشته باشند. کاپیتان محمد رضا سلیمانی از مسئولان برگزاری این دوره ها گفت:
طبق قوانین بین المللی تمام کشورها و حتی کشورهایی که از مرز آبی برخوردار نیستند حق اینو دارن که بتونن از این امکانات و بتونن از این فرصت های شغلی استفاده بکنن. خب مردم خوب افغانستان واقعا افراد سخت کوشی هستن. یکی از خصلت های درست فرهنگی این دوستان دورکاری هستش، یعنی شرایط کاری دور از خانواده و تمام اون مشخصاتی که برای ایجاد یک دریانورد خوب، تربیت یک دریانورد خوب لازم هستش، میبینیم که تو ذات این بچه ها نهفته هستش. رشته دریانوردی ببینید تو سر رسته عرشه موتور و در اصل برق هستش. عزیزانی که میان و میخوان یکی از این حرفه ها را انتخاب کنن، آشپزی با یک مدرک تحصیلی، ملوانی با یک مدرک تحصیلی و مثلا افسری مهندسی، به این ترتیب اینها با مدرک دیگه تحصیلی میان ورود میکنن، جذب میشن و بعد از تحصیلاتشون و مدت کارورزیشون در آزمون های شایستگی شرکت میکنن و به مدارک شایستگی دریانوردی دست پیدا میکنن. دوستانی که ساکن افغانستان هستن میتونن همون پروسه ای که برای تحصیل دانشگاه طی میکنن، همینا بیان برای تحصیل توی رشته‌های دریانوردی طی بکنن.
با گفته سلیمانی دوره‌های آموزشی بسته به نوع رشته بین 3 ماه تا 2 سال طول می‌کشد و شرکت کنندگان پس از گذراندن مراحل آموزشی و آزمون‌های مربوط می‌توانند مدارک لازم برای فعالیت در شرکت‌های کشتیرانی داخلی و خارجی را دریافت کنند. سلیمانی همچنین افزود اتباع افغانستانی مقیم در افغانستان هم می‌توانند با دریافت ویزای دانشجویی در این دوره‌ها شرکت کنند. در پایان سلیمانی یادآور شد که فعالیت رسمی دریانوردان افغانستانی نیازمند داشتن شناسنامه دریانوردی است که باید دولت افغانستان صادر کند. و ای گفت هماهنگی‌های در دست اجراست تا امکان صدور این مدرک برای علاقه‌مندان فراهم شود. اما در این بخش از برنامه این هفته روایت همدلی گذری داریم بر مجاهدت‌های سردار شهید علیرضا توسلی، معروف به ابو حامد، فرمانده و مؤسس لشکر فاطمیون افغانستان، از شمال افغانستان تا غرب ایران و جنوب روسیه. ابو حامد در 9 اوت 1392 در منطقه درعای سوریه و در جریان آزادسازی تپه تل قرین سوریه به درجه عظیم شهادت نائل آمد و جسم مطهرش را در بهشت رضای مشهد به خاک سپردند.
شهید علیرضا توسلی، معروف به ابو حامد، بنیانگذار لشکر فاطمیون، فرمانده ای که دفاع از حرم اهل بیت را به جهاد بیمرز تبدیل کرد. او که در مکتب امام خمینی تربیت شده بود، با قدرت تحلیل و مسئولیت پذیری از شمال افغانستان تا غرب ایران خط مقدم را هرگز ترک نکرد. با فرماندهی توسلی، لشکر فاطمیون به نیروی کلیدی محور مقاومت تبدیل شد. با سازماندهی دقیق و تاکتیک‌های جنگ نامتقارن، عملیات‌های موفق و ضربات سهمگین به دشمن وارد کرد. او با استفاده از اطلاعات و شناسایی دقیق و ارتباط نزدیک با سردار سلیمانی، عملیات‌های مشترک ایران، سوریه و حزب الله را به موفقیت رساند. توسلی نماد اتحاد و قدرت رزمندگان افغان و صدای جامعه مهاجران افغان در جبهه مقاومت بود. شهید توسلی فرمانده‌ای که جهاد بدون مرز را معنا کرده و با ایثار و تدبیر نام لشکر فاطمیون را در تاریخ ثبت نمود.
حجت الاسلام غلام حسین جوادی، روحانی مبارز افغانستانی، نمونه از هزاران افغانستانی است که با لبیک به فرمان امام خمینی دفاع از اسلام و ایران را تکلیف شرعی خودش دانسته بود و در جبهه حق علیه باطل شرکت نمود.
غلام حسین جوادی اهل افغانستان ولایت دایکنډی و بسوالش در دایم. چون من مقلد امام زمان افغانستان، مقلد حضرت امام بودم و امام هم خیلی دوست داشتم از ته دل. امام همیشه میفرمود چون زمان جنگ بود جبهه رو پر کنی، جبهه نیاز به جنگ. من هم تصمیم گرفتم که باید برم جبهه. عقیده مرز نمیشناسه. همه کشورهای اسلامی خب یک کشور رو یه خانه رو داره. هر گوشه از این خانه بزرگ مورد تجاوز واقع شه، حمله واقع شه، برای ساکنین خانه واجبه که از اون قسمت دفاع. حال فرق نمیکنه این پنجره باشه افغانستان باشه یا در باشه ایران باشه. و حضرت امام مرتب میگفتن زمان ها که جبهه نیاز داره، جبهه رو پر کنید. به همین کلمه امام من احساس تکلیف کردم، گفتم بر من واجبه. پس همون مشهد یک ماه 40 روز رفتم آموزش دادم، از آموزش دادم کردستان رفتم سنندج، یک مدتی هم سنندج بودم. بعد منتقل شدم به کامیاران چون روحانی مبارز بودم زمان، هم روحانی بودم هم جزء از منده بودم. و مدت 3 ماه من اونجا موندم. بعد اومدم تهران سال 65 از تهران ازام شدم رفتم به شلمچه بصره، جزء تپ زرهی بودم، داخل همین کارخانه پتروشیمی سنگر ما اونجا بود.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با انتشار اطلاعیه هر گونه برنامه برای انتقال پناهجویان افغانستانی ساکن ایران به کشور ثالث را تکذیب کرد و از مهاجران خواست از مراجعه حضوری غیر ضروری به دفتر این سازمان در مشهد خودداری کنند. در روزهای اخیر شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مشهد اقدام به ثبت نام برای اعزام پناهندگان به ویژه مهاجران افغانستانی با کشورهای ثالث می‌کند. بررسی ها نشان می‌دهد این ادعاها صحت نداره و برخی افراد سودجو با سوء استفاده از نام سازمان ملل متحد و سفارتخانه‌های خارجی اقدام به فریب پناهجویان کرده و از اونها مبالغی را به بهانه ثبت نام برای مهاجرت دریافت می‌کنند. در روزهای اخیر تغییر در نحوه نوبت‌دهی موجب تجمع شماری از پناهندگان مقابل دفتر کمیساریا در مشهد شده. مسئولان از پناهندگان خواستند که از مراجعه و تجمع حضوری غیر ضروری خودداری کنند تا امکان رسیدگی سریعتر به درخواست‌های واقعی و فوری فراهم شود. همچنین شماره تماس‌های رسمی دفتر مانند گذشته فعال و پاسخگو هستند و متقاضیان می‌توانند از همین مسیر رسمی برای طرح پرسش‌ها و پیگیری امور خودشان استفاده کنند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز اوائل ماه سنبله امسال با صدور بیانیه رسمی هشدار داده بود پناهندگان باید مراقب کلاهبردارانی باشند که وعده‌های دروغین درباره ویزاهای بشردوستانه یا مهاجرت به کشورهایی مانند استرالیا و برزیل می‌دهند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ثبت نام جهت انتقال پناهندگان به کشور ثالث از طریق دفاتر خود در ایران وجود ندارد و از مهاجران خواسته تنها از مسیرهای رسمی برای پیگیری امور خود اقدام کند. از هفته گذشته بنا شد که در بخش پایانی برنامه روایت همدلی یکی از مؤسسات و مراکزی را که در حوزه مهاجرین فعالیت میکنن و مسئولین این مراکز و مؤسسه ها خود مهاجرین هستن خدمت شما معرفی بکنیم. حالا یا مؤسسات فرهنگی هستن، مؤسسات اجتماعی هستن، خیریه ها هستن، کسایی که کارهای آموزشی انجام میتن و کارهای عام المنفع در حوزه های مختلف دارن انجام میتن. حوزه علمیه تخصصی حضرت زینب سلام الله علیها در منطقه کشمیری مشهد یا همون که با قرقی معروف هست یکی از مراکز مهاجرین هست که چند سالی هست داره فعالیت میکنه در حوزه های مختلف. هم کار علمی داره انجام میده، هم کار فرهنگی داره انجام میده و هم در امور اجتماعی و امور خیریه‌ای فعال هست و فعالیت های گسترده‌ای توسط این مرکز انجام میشه. حجت الاسلام سید انور حسینی بحر مسئول حوزه علمی تخصصی حضرت زینب سلام الله علیها هست که توضیحاتی داره در ارتباط با این مرکز. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان گرامی. از سال 91 فعالیت های فرهنگی اجتماعی رو در حاشیه شهر مشهد مقدس در منطقه جاده سیمان قرقی آغاز کردیم و در حوزه های مختلف قرآنی گام های اولیه رو برداشتیم. الحمدلله در طول سالهایی که کار کردیم در مجموعه در حوزه فعالیت های قرآنی بیش از 500 ورودی حافظ قرآن و همچنین دوره های مختلف آموزش های قرآنی مثل روحانی، روانخانی، تجوید، تدبر و تفسیر قرآن کریم برگزار شده و در مجموع کلاس ها بیش از 1000 نفر شرکت کننده داشته و الحمدلله خروج های خوبی را هم داشتیم. با توجه به نیاز حفاظ قرآن کریم و شاگردان حافظ قرآن مجموعه و درخواست هایی که داشتن، بخش حوزه علمی قرآنی و تخصصی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به صورت رسمی آغاز به کار کرد و در هر سال تقریبا حدود 50 طلبه شاغل به تحصیل هست که الان تعدادی از این بزرگواران سطح 1 و 2 حوزه علمی فارغ التحصیل شدن و همین بزرگواران به عنوان مربیان و معلمین قرآنی و فرهنگی با توجه به دوره‌های متعددی که گذراندند، از دوره‌های آموزش‌های روش‌های تدریس، روش تدریس احکام، روش‌های ارتباطی با کودکان و نوجوانان و دوره‌های متعدد روش‌های تبلیغ که الحمدلله توانمندسازی شده و الان 40 جلسه قرآنی و 40 پایگاه قرآنی رو در سطح مشهد اداره میکنن که همه از شاگردان مجموعه هستن. دوره های مختلفی برای طرح اوقات فراغت، اعم از برنامه های مختلف قرآنی، مسابقات، برنامه های اردویی، دوره های زبان انگلیسی، درس های تقویتی مدارس، کلاس های مختلف خیاطی و برنامه های مربوط به اشتغال زنان سرپرست خانوار و برنامه‌های متعدد آموزشی که الحمدلله در طول این سال‌ها مخاطبین بسیار زیادی داشته‌اند. از دستاوردهای مهم مجموعه می‌توان به رتبه 4 کشوری مداحی، نفر اول حفظ قرآن 1 جزء تواتکان، 2 جزء تواتکان، 10 جزء تواتکان، نفر اول تلاوت در منطقه تواتکان، نفر اول قرائت استان خراسان، نفر اول حفظ در جزهای مختلف، نفر اول 10 جزء منطقه تبادکان و نفر اول 10 جزء استان، نفر 4 کشوری مداحی، نفر 2 کشوری مداحی، دریافت 4 لیسانس علوم قرآن و حدیث برای حفاظ قرآن مجموعه، رتبه های برتر ورزشی استانی برای دختران کاراتکار مجموعه که شاگردان قرآنی و حفاظ قرآن هم هستند، بخش واحد مددکاری با عنوان واحد مواسات و همدلی که از ایام کرونا آغاز شد الحمدلله فعالیت های خوبی رو آغاز کرد که سالانه چیزی قریب به 7000 خانواده تحت پوشش قرار گرفته و بسته های معیشتی در ایام محرم، شعبان و بعضی از مناسبت های دیگه در اختیار این خانواده ها قرار میگیره و از مهمترین بخش های واحد مددکاری بخش درمان هست که کاملا به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیره با توجه به همکاری های پزشک محترم جناب آقای دکتر نبی احمدی که به صورت کاملا رایگان هفته 1 روز رو در مجموعه میشینند و حدود 25 بیمار هر هفته ویزیت میشن، داروی رایگان در اختیارشون قرار میگیره و سالانه بالغ بر 1000 نفر درمانگری شده با داروهای رایگان. با توجه به همفکری ها و همدلی های جامعه پزشکی افغانستانی، مخصوصا جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر سروری، دعوت شده از گروه های جهادی بزرگ پزشکی مشهد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و گروه های جهادی پزشکی که قربالگری های وسیع در سطح منطقه بوده که در هر دوره قریب به 1000 نفر پذیرش شده و برای اونا هم حتی دارو به صورت رایگان در اختیارشون قرار گرفته است.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار میباشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان میگردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم آقای شلغم و ماکوی جهنده، بخش سوم، خاطراتی از تجارتها، صنایع و معادن و انقلابها. جان کی یک بافندگی انگلستانی بود. او در سال 1733 میلادی ابتکاری به خرج داد و دستگاهی ساخت که ماکوی آن با یک ضربه دست از جا می جهید و در سوی دیگر جایی که بافنده می خواست فرود می آمد. اکنون او می تانست هر پارچه ای را با هر پهنایی ببافه. برتری دیگر دستگاه جان سرعتش بود. این دستگاه مقدار زیادی پارچه را در زمانی کوتاه تولید می کرد و جان تصمیم گرفت دستگاه خود در یکی از کارخانه های پارچه بافی شهر نصب بکنه. اما وقتی کارگران سرعت تولید پارچه را دیدند به سوی او هجوم آوردند. دستگاه پارچه زیادی تولید میکرد و کارگران از نان خوردن منداخت. جان تا 5 سال اختراع خود در خانه نگه داشت و بعد از او به شهر لیدز رفت. در لیدز کارخانه داری دستگاه او را پسندید و امتیاز این اختراع در برابر مبلغ مشخص از جان خرید. جان دستگاه در اختیار کارخانه دار گذاشت. دستگاه اولیه همراه با نمونه های بیشتری از آن در کارخانه نصب شد، اما کارخانه دار پولی به جان نداد. جان به دادگاه شکایت کرد و وکیل گرفت، اما هزینه های دادگاه و وکیل برای او که بافنده ای ساده بود قابل تحمل نبود. او مجبور شد دوباره به زادگاه خود برگرده و دستگاه خود در اونجا راه اندازی بکنه، اما مردم شهر بر علیه او شورش کردن، خانهش غارت کردن و به مرگ تهدیدش کردند. جان به فرانسه گریخت. دولت فرانسه اختراع او را پذیرفت و حقوقی را تا پایان عمر برش تعیین کرد. با اینکه بسیاری از افراد با اختراع جان مخالفت می‌کردند، بالاخره در سال 1760 میلادی این دستگاه جای خود در صنعت بافندگی باز کرد. اکنون که با کمک ماکوی جهنده نخا با سرعت بسیار بیشتری در هم تنیده می شدند، کارخانه ها به نخ بیشتری احتیاج داشتند. اما ریسیدن نخ از پشم یا پنبه با همون دستگاه های ساده قدیمی انجام می شد و دستگاه بافندگی مدت زیادی بیکار می ماند تا نخ به اندازه کافی فراهم شود. We'll be right back.
یک جوان فرانسوی به نام لوئیس پول که به انگلستان مهاجرت کرده بود چاره ای کار پیدا کرد. لوئیس همراه دوست انگلیسیش به نام جان وایت دستگاهی را ساخت که رشته های به هم پیچیده پشم یا پنبره با سرعت زیادی به نخ تبدیل می کرد. کسی که با دستگاه کار می کرد می تانست ضخامت نخ را هم به دلخواه تعیین بکنه. حالا کارخانه ها می تانستند نخ زیادی را تولید بکنند. اما برای تولید نخهای پنبه‌ای و پنبه‌های پاک شده بیشتری نیاز بود. تا او زمان گروهی از کارگران دانه پنبه را از الیاف با دست جدا می‌کردند و زمان زیادی طول می‌کشید تا مقداری پنبه پاک شده به دستگاه ریسندگی برسد. کارخانه‌دارها به تقلا افتادند و برای چاره‌جویی دست به دامان صنعتگران شدند تا اینکه بالاخره در سال 1792 میلادی دستگاهی اختراع شد که دانه پنبه از الیاف جدا می‌کرد. اما این دستگاه‌ها را باید با نیروی جدید و قوی‌تر از بازوهای انسان به راه می‌انداختند. در آغاز از نیروی آب رودخانه ها استفاده می شد که مثل آسیاب های آبی چرخ بزرگی را به حرکت در می آورد و محورش دستگاه های کارخانه را به راه می انداخت. کارخانه دارها مجبور بودند کارخانه خود کنار رودخانه ها بسازند. بعد از مدتی صنعتگری به نام جیمز وات ماشین بخار اختراع کرد که حجم کمی داشت و چرخایش با سرعت بیشتری حرکت میکردند. پیش از جیمز وات افراد زیادی برای ساختن این ماشین تلاش کرده بودند. اما وات طرحهای اونا را کامل کرد و دستگاهی ساخت که به درد کارخانه ها میخورد. ساختن این ماشین ها و دستگاه ها به آهن و فولاد بیشتری نیاز داشت. برای همین معدن‌ها بیشتر از گذشته استخراج می‌شدند و کارگران بیشتری در آنها به کار گماشته می‌شدند. ماشین‌های بزرگ ریسندگی و بافندگی که گاهی به تعداد زیاد در کنار هم قرار می‌گرفتند با مکان‌های بزرگتری نیاز داشتند. پنبه و پشم بیشتری باید به آنها وارد می‌شد. برای ارسال محصولات و آوردن مواد اولیه به کارخانه باید برنامه ریزی می شد. تمام اینا به سرمایه و پول نیاز داشت و اینجا بود که پای سرمایه داران بزرگی که از شرکت‌های سهامی و بورس به پول‌های فراوانی رسیده بودند به صنعت باز شد. سرمایه‌دارانی که دارایی‌های اولیه خود از سوی آب‌ها و از کار و منابع بومیان آمریکا، آسیا و آفریقا به دست آورده بودند. هنگامی که این افراد تصمیم گرفتند کارخانه‌های بزرگی را بسازند، دستگاه‌های بیشتری ساخته شد. معدن‌های بیشتری استخراج شدند. آهن و فولاد بیشتری تولید شد و کشتی‌های بزرگتری ساخته شدند. بعد از انقلاب صنعتی، سرمایه‌دارانی که صاحب کارخانه‌ها بودند، میتونستند با فروش محصولاتشان به کشورهای آسیایی و آفریقایی باز هم ثروتمندتر شوند. ثروتی که برآمده از طلای سرخ پوستان، خون و عرق سیاه پوستان بود.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه. ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاسخی برای محمود، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر کلان.
بله دل بندم، چه شده است؟
من می توانم امروز پیش شما بمانم؟
این چه سخنی است که میگویی دلبندم؟ معلوم است که می توانی.
می توانم شب همینجا بمانم؟
بله، شب هم می توانی کنار من بمانی.
فردا صبح چطور؟
دلبندم، تو تا هر وقت که خواسته باشی می توانی اینجا بمانی. خاطرت آسوده باشد.
امروز طعام چه دارید؟
یک طعام لذیذ برای نواسه قندم خواهم پخت.
پس من هم به شما کمک خواهم کرد.
بی کمک خودت نمیشم دلبند.
مادر کلان در میزنم، من میترسم.
نترس دلبندم، نترس. مادر بزرگت اینجاست، نترس.
باز کنید در رو.
آمدم. یو خدا،
برو کنار ضعیفه. همه جا را وجب به وجب بگردید.
اینجا چه خبر است مرد؟ شما در پی چه هستید؟
حال کارت به جای رسیده که از دادن مالیات سرپیچی میکنی ضعیفه.
چه مالیاتی جناب داروغه؟ من پیرزن چه دارم که باید مالیات هم بدهم؟
چیزی در خانه نیست.
من صدای بز شنیدم، آن بز را با خود ببرید.
نه سوگندتان میدهم این کار را با من نکنید. تمام هستی و دارایی من همان یک دانه بز است.
خاموش
را
از من نستانید. بز را ببرید.
خواهش میکنم.
سرورم.
چه کردید جناب وزیر؟
چنان که دستور داده بودید داروغه خطاکار را از کار برکنار نموده و در ملای عام تازیانه زدیم.
خوب است، با آن پیرزن چه کردید؟
بزش را به او بازگرداندیم و حسب الامر خودتان از خزانه کیسه زر هم به او داده شد سرورم.
بسیار خوب.
سرورم چاکر عرضی داشتم.
میشنوم.
ای کاش داروغه مادر مرده را در ملای عام مجازات نمی کردید. در خفا او را گوشمالی می دادید تا حساب کار دستش.
جناب وزیر، چرا وقتی که در ملای عام خطا کرده بود او را در خفا مجازات می کردیم؟
عرض می کنم، به هر حال او داروغه این شهر بود، از چاکران خودتان بود. می ترسم که با این کار خودتان رعیت دلیر شود و ابهت چاکرانتان از بین بره و سر برم.
جناب وزیر، برخلاف تو من گمانم این است که رعیت به جای دلیر شدن بر ماموران ما دلگرم به حکومت می شوند. باورشان می شود که حکومت پشتیبانشان هست، نه مقابلشان.
درست است سرورم، شما درست می فرمایید.
در گذشته اوضاع این گونه بود که حاکمان زورگو و ستمگر یا سرزمین‌ها را اشغال می‌کردند و به سرزمین خود ملحق می‌کردند، یا حاکمان ضعیف سرزمین‌ها برای ایمن ماندن باید باج و خراج می‌دادند. سلطان محمود غزنوی از جمله سلاطین کشورگشا بود که همساله برای او جواهرات و هدایای نفیس به عنوان باج و خراج می آوردند.
درود بر بانوی من.
قدری مضطرب هستی جناب وزیر، اتفاقی افتاده است؟
اتفاق البته هنوز خیر سرورم، اما
چه؟
قربانتان گردم، پیکی از جانب محمود غزنوی آمده و با خود این نامه را آورده است.
بسیار خوب، بخوان تا بدانیم که چه نوشته است.
امرتان اطاعت می شود. و اما بعد ای حاکم رای، اگر حکومت ما را به رسمیت شناخته و سرزمین رای را جزی از قلمرو ملوکانه ما بدانی و به نام ما یعنی محمود غزنوی سکه بزنی و هر ساله مالیات و خراج روان کنی که هیچ، و الا با سپاه عظیم برای حمله کرده و آنجا را با خاک یکسان خواهم کرد، چنان که احتمالاً از جنگ‌های ما شنیده اید. و سلام.
چنین مکتوبی از فردی چون محمود غزنوی چیز بعیدی نیست.
اما بانوی من، او چنان که در نامه نوشته، اگر با خواسته‌هایش عمل نشود برای حمله خواهد کرد. او به جاهای مختلف
میدانم جناب وزیر، بزودی پاسخ نامه محمود را خواهیم داد.
موافقت با خواسته‌های او سرورم بهترین کار است.
من کی چون این چیزی گفتم؟ باید اندیشه کنم. ضمناً سپاهیان را بگویید که آماده نبرد شوند.
نبرد؟
کسی نباید از ماجرای نامه محمود با خبر شود. میدانی که چه میگویم وزیر؟
بله سرورم.
نمیخواهیم مردم بیهوده نگران شوند.
امرتان اطاعت میشود. به سپاهیان هم میگوییم که آماده باشند.
در آن روزگار حاکم ری بانوی پاکدامن و پرهیزگار بود که تمام سعی خود را در عدل و داد به کار می برد. او خیرخواه مردم بود و مردم هم مطیع او. او سران دربار و نظامیان را جمع کرد تا با مشورت ایشان جواب نامه محمود غزنوی را بدهد.
درود بر سرورمان. عمرتان مستدام باد.
آمدید جناب وزیر.
در خدمتگزاری و جانساری حاضرم، تصدقتان شوم، امر کنید.
خب چه خبر جناب وزیر؟
عده‌ای از بازاریان به قصد دستپوسی استفاده از هدایات سرورم منتظر می باشند تا اجازه شرفیابی بدهید سرورم.
فیلحال خسته ایم و حال حوصله ایشان را نداریم.
هر طور که میل مبارک باشد. و بازاریان می گویم که زمانی دیگر بیاین. می خواهید که اسباب شکار را فراهم کنیم تا سرورمان به شکارگاه برون؟
خیر جناب وزیر.
بله سرورم.
از پیکی که به سوی ری گسیل داشته بودید خبری نشده است؟
هنوز خیر، اما خاطر سرورمان آسوده باشد. من شنیدم که حاکم ری زنی زیرک و با تدبیر است، به شک با اوامر سرورم موافقت خواهد کرد. در جایی که مردان جنگی را یارای مقابله با سرورم نیست، از یک زن چه کاری ساخته است؟
بسیار خوب، هرگاه پیک باز آمد فی الفور ما را خبر کنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم. درود بر سرورمان.
چه شده است جناب وزیر؟
فدایتان کردم. پیکی که برای گسیل داشته بودید همکنون با نامی از جانب حاکم ری بازگشته است. نامه اینجا سرورم.
بسیار خوب، بخوان نامه را ببینیم که در آن چی نوشته است.
سرورمان به سلامت باشند. گمان این کمترین این می باشد که او خواسته های به حق شما را پذیرفته است.
نامه را بخوان جناب وزیر.
اصلا
چه شد؟ پس چرا نمیخوانی جناب وزیر؟ بخوان دیگه.
اطاعت سرورم همینک. و اما من سلطان محمود را عاقل‌تر از آن میدانم که برای جنگ با زنی لشکرکشی کند، اما اگر چنین کند سوگند که من برای جنگ آمادم و نمیگریزم، زیرا جنگ از دو حال بیرون نیست، شکست یا پیروزی. حال اگر من سلطانی چون محمود غزنوی را شکستهم، در تاریخ خواهم نوشت که سلطانی را به زانو در آوردم که پادشاهان بسیاری را شکست داده است. اما اگر شما مرا شکست دهید، آیا خواهید نوشت که زنی را شکست دادید؟ سرورم، شنیدید که سزای این گستاخی مرگ است. باید به ری حمله کنیم و خاک ری را به توبره بکشیم.
خاموش خاموش جناب وزیر، خاموش.
میگویند که تا زمانی که آن بانو حاکم ری بود، سلطان محمود غزنوی قصد ری نکرد. در سایه تدبیر آن بانوی خردمند مردم در امان بودند و خراج و باجی هم پرداخت نکردند.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق. بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم. اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. به راه بادیه رفتن به حد نشستن باطل، که اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. حالا برای این عرفان نه شرق نه غرب، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم سیغل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینها، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله، تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه دایر میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادتای به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضتای به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لزوم ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی جزء عرفان نیست، جزء عرفان نیست. ولی شکم باریگی و شکم خارجی هم جزش نیست. آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، از اون کمتر باید بخوره، وگرنه نقاش نمیشه. چون شکم باره نقاش باره نمیشه که. شکم باره یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش چی میخواد به من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو من نشون بده، نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدان رو نمیتونه. این که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودو فان خیر الزاد از تقوا، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید. بهترین زاد چه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر ندیرسن، هرچی میتونی تقوا بکنی و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیفشان و برو که سبک گار بریم. من خلاصه میکنم که اگر ما بخواییم به راه عرفان بریم، که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسان‌ها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشیم یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت توی اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش توی اینه. لتسکنوا الیه، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.